آخه ما غیر علی یار نداریم، غیر مولا با کسی کار نداریم. من مست مستم بابا هی در مدد، من مست مستم بابا هی در مدد، از غم شکستم بابا هی در مدد، از غم شکستم بابا هی در مدد. دست دیده و دل هر دو فریاد، بابا هی در مدد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بابا هی در مدد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، بابا هی در مدد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، بابا هی در مدد. من مست مستم بابا هی در مدد، من مست مستم بابا هی در مدد، از غم شکستم بابا هی در مدد، از غم شکستم بابا هی در مدد. شو تاریک و دشت استون و موم است، بابا هی در مدد، قده از دست ما افتاد و نشکست، بابا هی در مدد. نگهدارنده اش نیکو نگه داشت، بابا هی در مدد. وگرنه صد قده نفتاده بشکست، بابا هی در مدد. وگرنه صد قده نفتاده بشکست، بابا هی در مدد. من مست مستم بابا هی در.
خب شبانه رو به پایان رسید، اما همچنان بخش شبانه رادیو فرهنگ نامه داره تا ساعت 6 صبح. در این لحظه هم بشنوید هوای تازه رو.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان خوب، نازنین، فرهنگی، فرهیخته، اهل دل، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. در برنامه امروز هم به سبک و سیاق همیشه متنی اهم از شعر و نثر از گذشته یا امروز انتخاب میکنم و براتون میخونم که امیدوارم هم لذت ببرید از زیبایی شناسی و هنر شعر فارسی و هم از مفاهیم و معانی و معارف بلند اون بهره‌مند بشید. در برنامه امروز به سراغ محمد تقی بهار، معروف به ملک الشعرا رفتم. ملک الشعرا بهار نماینده قصیده سرایی در قرن حاضر است. گویی که در دوره انقلاب مشروطه از مبارزان بزرگ دوره انقلاب بود و حرکت‌های اجتماعی می‌کرد، روشنفکر بود. از طرف دیگر از یه خانواده اهل شعر، چون پدرش ملک الشعرای دربار قاجاریه بود و پس از اون تحصیل کرده، محقق، استاد دانشگاه. دو بار هم محمد تقی بهار ملک الشعرا نماینده مجلس شد از طرف مردم بجنورد و فکر میکنم مشهد. او از نسل اول استادان ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هست. غزل‌های خوبی هم داره، اما همونجور که اول عرایزم خدمتون گفتم، بهار بیشتر به قصیده سرایی مشهوره و قصیده‌های او رو با قصیده‌های بهترین قصیده سرایان دوره خراسانی مقایسه می‌کنن، با منوچهری و رودکی. بهار اهل مشهد بود و در مقبره ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شده. یک قصیده فوق‌العاده زیبا داره در توصیف بهار، در واقع فروردین و مسیر شمال کشور. یه جوری هم بهار رو توصیف میکنه، هم شهرهای شمال کشور رو که گاهی از اونها نام هم میبره. توصیف دقیق طبیعت و تشبیهات جالبی که به کار میبره از ویژگی های این قصیده است. هنگام فرودین که رساند ز ما درود، بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود، که سبزه و بنفشه و گلهای رنگ رنگ، گویی بهشت آمده از آسمان فرود. دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش، جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود، جای دیگر بنفشه یکی دسته بدروند، وین جایگه بنفشه به خرمن توان درود. کوه از درخت گویی مردی مبارز است، پرهای گونگون زده چون جنگیان به خود. اشجار گونگون و شکفته میانشان، گلهای سیب و آلو و آبی و آمرود، چون لوح آزمونه که نقاش چرب دست، الوان گونگون را بر وی بیازمود. شمشاد را نگر که همه تن قد است و جد، قدیست ناخمیده و جدیست نابسود. از تیغ کوه تا لب دریا کشیدند، فرشی کش از بنفشه و سبزه است تار و پود. آن بیشه ها که دست طبیعت به خار سنگ، گلها نشانده بی مدد باغبان و کود. ساری نشید خاند بر شاخه بلند، بلبل به شاخ کوته خاند همی سرود. آن از فراز منبر هر پرسشی کند، این یک زپای منبر پاسخ دهد زود. یک جا به شاخسار خروشان تزرو نر، یک سو تزرو ماده به همراه زادرود. آن یک نهاده چشم قریوان به راه جفت، این یک ببسته گوش و لب از گفت و از شنود. بر طرف رو چون بوزد باد بر درخت، آید به گوش ناله نای و صفیر رود. آن شاخه های نارنج اندر میان میغ، چون پاره های اخگر اندر میان دود. بنگر بدان درخش که زبر کبود فام، برجست روی ابر به ناخن همیشه خود. چون کودکی صغیر که با خامه طلا، کجمش خطی کشد به یکی صفحه کبود. بنگر یکی به رود خروشان به وقت آنک، دریا پی پذیرش آغوش برگشود. چون طفل ناشکیب خروشان زیاد مام، کینک بیافت مامو در آغوش او قنود. دیدم غریو و سیحه دریای آبسگون، دریافتم که آن دل لرزنده را چه بود. بیچار مادریست که از آغوشش آفتاب چندین هزار طفل به یک لحظه در رو بود. داند که آفتاب جگرگوشگانش را همراه باد برد و نثار زمین نمود، زین رو همی خروشد و سیلی زند به خاک، از چرخ برگذشته فریاد بود. بله، اینم قصیده قرا با شکوه و عینی و توصیفی محمد تقی بهار که امیدوارم لذت برده باشید. سبک خراسانی است، از جهت زبان، از جهت شیوه پرداخت و ویژگی سبک فراوان هست. شین ضمیر که به شکل ساکن میچسبه به کلمه قبلش از ویژگی های سبک خراسانی است که دو سه بار در این قصیده آمده بود. جای دیگر بنفشه یکی دسته بروند، وین جاگه بنفشه به خرمن توان رو. یعنی اونقدر بنفشه زیاده، هر جا دسته دسته بنفشه برداشت میکنن، اینجا باید با خرمن درو کرد اونها رو. کوه از درخت گویی مردی مبارز است، پرهای گونگون زده چون جنگیان به خود. اونقدر درخت توی کوه هست، کوه شبیه یک جنگاوری شده که برای استتار کردن پرهای مختلفی رو به خورش زده. ببینید اون پرها میشه جنگل، درختان و تنومند بودن جنگاور هم اینجا در واقع بیان بزرگی کوه هست. دیگر فکر نمی کنم نیاز باشه بیت بیت بخونم، فقط واژه‌ای هست که باید خدمتتون عرض کنم. میق به معنی ابر هست، آن شاخه های نارنج اندر میان میق، چون پاره های اخگر اندر میان دود. اخگر هم شراره های آتش هست. بنگر بدان درخش که از ابر کبود فام، برجست و روی ابر به ناخن همی شخود. شخودن به معنی خراش دادن، زخمی کردن. درخش هم به معنی آذرخش و برق آسمان هست. خامه به معنی قلم هست، چون کودکی صغیر که با خامه طلا کجمشخطی کشد به یکی صفحه کبود. یک جا هم تصویر نقاشی رو بیان کرده که روی صفحه آزمون، اون صفحه‌ای که رنگ‌ها رو روش ترکیب می‌کنن تا روی تابلو بزنن، رنگ‌های گونگون رو و متنوع رو چسبونده و داره قاطی هم می‌کنه. اون رنگارنگ بودن طبیعت رو به این شکل توصیف کرده. خب امیدوارم که پسندیده باشید و به جانتون نشسته باشه. در فرصت کوتاه باقی مانده از این برنامه چند رباعی از حضرت مولانا براتون قرائت میکنم. ای آن که چو آفتاب فرد است، بیا بیروی تو برگ و باغ زرد است، بیا عالم بی تو غبار و گرد است، بیا این مجلس عیش بی تو سرد است، بیا ای خواجه به خواب در نبینی ما را، تا سال دیگر دیگر نبینی ما را، ای شب هر دم که جانب ما نگری، بی روشنی سحر نبینی ما را، ای در سر زلف تو پریشانی ها، و در لب لعلت شکرفشانی ها، گفتی ز فراق ما پشیمان گشتی، ای جان چه پشیمان که پشیمانی ها، ای دوست به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را، در مذهب عاشقی روا کی باشد، عالم تو ببینیم و نبینیم تو را. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بامداد بخیر باشه همراهان گرامی رادیو فرهنگ، اما در این لحظه بشنوید بدون تاریخ رو.
بدون تاریخ بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. بیبی خانم عسرآبادی یا بیبی فاطمه عسرآبادی از نویسندگان دوران مشروطه است. بیبی خانم عسرآبادی در روزنامه‌های حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله می‌نوشته. بیشتر مقالات بیبی خانم در دفاع از آموزش دختران است. بیبی خانم عسرآبادی اولین دبستان دختران را بنیان گذاشته. بیشتر شهرت بیبی خانم عسرآبادی به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تأدیب و نسوان نوشته است. بیبی خانم عسرآبادی را نخستین زن طنز نویس ایران می دانند. بیبی خانم عسرآبادی حاصل ازدواج خدیجه ملاباجی ناصرالدین شاه از زنان باسواد آن دوران و محمد باقر سرکرده ایل انزان مازندران است. محمد باقر خان در یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به مازندران با دلاوری شیری را از پای درآورده و لقب شیرکش گرفته و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک آقا سیباشی منصوب شد. خدیجه خانم که یکی از ندیمه های ناصرالدین شاه شکوه السلطنه بود، کار تدریس و آموزش کودکان درباری را نیز انجام می‌داد. محمد باقر با ملاباجی آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستای نوکنده از روستاهای بندرگز از توابع از سرآباد رفتند. بیبی و برادرش حسین علی در نوکنده به دنیا آمدند. باقرخان شیرکش 5 زن دیگر هم داشته و به همین دلیل مادر بیبی خانم و حسین علی دیگر علاقه به تداوم ازدواجش با باقرخان نداشته. خدیجه پس از مدتی خانه همسر را با 2 فرزندش به بهانه زیارت کربلا ترک می کند و از کربلا به تهران می آید و مجدداً به دربار می رود و به شغل ملاباجی دربار مشغول می شود. 2 سال بعد محمد باقرخان در اختلافات قومی کشته می شود و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نمی گردد. بیبی در دربار درس خواند و بزرگ شد تا آنکه با افسر جوانی از اهالی قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود به نام موسی خان وزیروف آشنا شد. این دو به هم علاقمند شدند و با وجود مخالفت خدیجه باجی با وصلتشان بی بی خانم از سرابادی در 22 سالگی با موسی خان وزیری ازدواج کرد. علی نقی وزیری موسیقیدان معروف ایرانی و حسن وزیری از نقاشان برجسته نتیجه همین پیوند است. مدرسه دوشیزگان نخستین مدرسه ای است که در سال 1324 معادل 1285 شمسی همزمان با انقلاب مشروطه توسط بیبی خانم از سرابادی برای آموزش دختران تأسیس شد. افتتاح این مدرسه با موجی از مخالفت ها و نارضایتی ها از جانب مردان روبرو شد، به طوری که بخشی از مخالفان مدرسه دخترانه عزمشان را برای ویرانی و انهدام مدرسه جزم کردند. بیبی خانم در اثر تهدید و فشارهای مخالفان نزد وزارت معارف شکایت کرد، اما به وی گفتند مصلحت در این است که مدرسه تعطیل شود و دیگر مقاومت فایده‌ای نداشته و به این ترتیب مدرسه را تعطیل کردند. مدتی بعد پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی، بیبی خانم از سرابادی شکایتش را نزد سنیع‌الدوله وزیر معارف برد و سرانجام موفق شد مدرسه را دوباره باز کند، به شرط اینکه مدرسه فقط به دختران 4 تا 6 سال اختصاص یابد و نام دوشیزگان هم از تابلوی مدرسه حذف شود. در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسی و روشنگری زنان، موضوع تأسیس اولی مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. این امکان که در ابتدا در اختیار خانواده‌های مرفه بود، با تلاش و پیگیری زنان و در رأس آنها با تلاش‌های بیبی خانم از سرابادی گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیع از دختران و زنان را شامل شد. در سال 1309 قمری کتابی به قلم شخص ناشناسی به نام تأدیب زنان نوشته و منتشر شد. هر فصل این رساله به نحوه اصلاح رفتار و کردار ناپسندی می‌پردازد که نویسنده منتسب به زنان می‌داند. چند سال بعد بیبی خانم از سرابادی در سال 1313 قمری اندکی قبل از ترور ناصرالدین شاه کتابی به نام معایب الرجال نوشت که به نوعی ردیه‌ای بر کتاب تأدیب زنان بود. بیبی خانم در این کتاب سعی کرده است راه و رسم درست زناشویی را توضیح دهد. او در این رساله پاسخی جداگانه به هر 10 فصل کتاب تأدیب النساء می‌دهد که چنین حرکتی در آن زمان بسی شگفت‌انگیز است. بیبی خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: نه هر مردی از هر زنی فزونتر است و نه هر زنی از هر مردی فروتر. انواع و اقسام از خواص و عوام، زن و مرد خوب و بد، هر دو می باشند. صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده می شود. اگر باید تربیت بشوند، باید همه را بنمایند و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه، دولتیه، شرعیه و عرفیه کشوریه و لشگریه می باشد. نثر معایب الرجال پر از کلمات و عبارات عربی است و نویسنده جا به جا برای روشن کردن منظور خود از شعر و آیات قرآن و احادیث بهره برده است. زبان آن تند و بی‌پروا و به دور از محافظه کاری است. بیبی خانم از سرآبادی در سال 1300 در تهران درگذشت. مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانی
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان ما.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامعه جمع رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir به همین راحتی.
بامداد به خیر باشه. سپاس که همچنان همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید نمایش فرهنگ رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو